أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله ای که مطرح شد در رابطه با اینکه آیا عموم المنزله موجب حرمت در باب رضا می شود یا نه، مثالی هم در این رابطه مطرح کردم و کلیتش این که اگر به وسیله رضا مستقیما هیچ یک از اون عناوین سبعه محرمه به نسب حاصل نمی شود، در این حال اگر این حالتی که حاصل شده به نسب بود مستلزم یکی از اون عناوین سبعه می شد، آیا اینم کافی است در نشر حرمت یا کافی نیست؟ مثالی که در متن مطرح کردن ولو بعدم مثالهای دیگه طرح می کنن، کما لو ارزد امرأتون ولد بنتهی، زنی بچه دختر مردی را شیر داد، فسارت اون زن ام و ولد بنته، زن شد مادر دخترش، و ام و ولد البنت لیست من تلک السبع، از عناوین سبعیه نیست، لیکن لو کانت العمومه، لو کانت عمومت و ولد البنت بالولاده کانت بنتن له، اگر مادر بودن این ولد نسبت به اون بچه این میشد بالولاده و حقیقی، کانت بنتن له، میشد این بنت برای او، والبنت من المحرمات السبعه، این زن او رو شیر داده میشد مادر برای او، و اون وقت بگیم این از اون قبیله و نتیجتاً حرمت. نه، چرا نه؟ دلیل بر عدم حرمت در این موارد در حقیقت عدم دلیلی است، برای عموم ادله احل لکم ما وراء ذلکم غیر از این هفتا همه جایز، این عام، خروج از این عام دلیل میخواد، دلیل حرمت من حرم من الرضا ما یحرم من النسب، بسیار خوب، اون ما یحرم، اما اینی که لازمش ما یحرم باشه اینو شامل نمیشود. علاوه بر این اصالت الحلیه اگر شکرش داشته باشیم، این دلیلش عدم الدلیل. بعد هم در این حال، حالا همینها رو مرحوم محقق ثانی به تعبیرات دیگری هم بیان کرد که نتیجتاً شش بیان شد، من جمله اجماع که عرض کردیم، نه متکلش در بحث همین دوتاییست که عرض کردیم، عدم و دلیلیست. اون وقت اما بالعموم بگیم یهل و اما به اصالت الهلیه. در مقابل اینها کسانی که قائل به عموم منزله شدن، حالا نسبت به شهید ثانی هم دادن که فرمودن نه در کلمات شهید چنین چیزی رو پیدا نکردیم، در هر حال استدل لهم به جهاتی، یک همین عموم ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، گفتن این خودش کافیست برای دلالت بر حرمت اینها، برای اینکه وقتی که شد لازمش، معنای لازمه اگر این از نسب بود حرام بود، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، پس لازمش هم حرامه. تقریبشون این عناوین سبعه اذا حصلت فی النسب، اگر نسبی بود کانت ملازمن لعد العناوین سبعه، این موارد لازمه، اینایی که مورد عموم تنزیله، اگر به نسب بود فرض اینه، کلیتون گفتید اونی که اگر به نسب بود ملازمه با یکی از اون عناوین بود، همین کافیست برای سرایت حرمت. همین یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، ملازمه با او هم حرامون، لازمه حکم هم به لازمش اینه که این لازم رو هم حکم به حرمتش بکنی. این یه بیان که به خود همین عموم لفظ روایت نبوی صلوات الله علیه تمسک کنی. خب این جواب داده شده، اونایی هم که قبول نکردن بر این مبنا که نه، این یه ادعاییست که اگر از نسب بود، اگر از عمومتش حقیقی بود و بالولاده بود چنین ملازمه ای داشت، حالا که نیست. این اگر کار درست نمی کنه، که مورد و موضوع درست نمی کنه. این ادعا که اگر بالولاده بود ملازم بود پس ملازم به حکم ملازم، نه، این دلیلی برش نداریم. و نتیجتا ادعا اون بلا دلیل، دلیلی بر این مطلب نداریم. مقصود در آیه یا در روایت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این ما یحرم من النسب اشاره داره به همون هفتایی که در آیه ذکر شده، امهات و ان نزلوا به اصطلاح بنات و این علاو و همچنین اون عناوین دیگر، و اینا هیچ کدوم از اونا نیست. صرف این که اگر این چنین بود ملازم بود با یکی از این عناوین ملازم باشه، این دلیل بر حرمتش نمیشه. و این روایت یحرم من الرضا ما یحرم روم من النسب، یه نکته ای در اینجا هست که سابقا هم اشاره شد، خود این روایت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، در حالی که مثلا ظاهر این بود که راحت تر بود بگه من یحرم من النسب، یحرم من النساء من الرضا، اون زنایی که یحرم من النسب، ولی من نفرموده، پیغمبر میفرماید ما یحرم من النسب. چرا؟ ما مصداقش چیه؟ بله؟ میدونم اون چیز، اینجا مصداق به کلمه ما آمده، مصداق ما چه چیزیه؟ زویل عقوله یا غیر زویل عقول؟ غیر زویل عقول میشه. اگر من بود میشد زویل عقول، بیرفت سراغ مصادیق، اما نه، ماست. ما مستقیماً بعد از اون عناوینی که خداوند ذکر کرده، یعنی اون عنوان یحرم من الرضا، مادر رضایی، دختر رضایی، خواهر رضایی و ابناهم و همچنین اونایی که در آیه ذکر شده، اون عناوین. نه فرقش، فرقش اینه پس بله و چی؟ چی؟ باشه باشه بله، حالا ببینه تفاوت در اینجاست، اجازه بدید. وقتی شد اون عناوین، فرض اینه این عنوانی که پیدا شد از اون عناوین نیست، اگر چنین بود میشد ملازم با یکی از اون عناوین، اگر بود میشد ملازم با اون عناوین. خود اون عناوین محرم قرار داده شده، نه مصداقاش تا بشه ملازم با اون مصداق. خود اون عناوین بله بله، ولی اون عنوان نداره، یعنی عنوان خواهری رو نداره، عنوان به اصطلاح مادری رو نداره، ملازم با اون عنوان میشد. بنابراین نه، این روایت نمیتونه شاملش بشود، به خصوص با توجه به این نکته. اینیست که طبعا فقهای محترم در صدرشون مرحوم محقق ثانی و بعدم دیگرانی که همچنین بیانات ایشونو برش تأکید کردن اینو قبول نکرد. بحث اصل مثبت نیست، در مثبت، در امارات، در امارات مثبتاتش حجته، نه از اون بابت، نمیگیم از بابت ملازم مثبتیت دلیل نمیشه، اشکال از اون ناحیه نیست، مثبت امارات حجته.
من بر اشخاص به شخص دلالت نمی‌کنه.
ذوی العقول دلالت میکنه، ذوی العقول میشه اشخاص.
اشخاص
عناوین، حالا این چی باشه؟ نه نه، اگر من بود مستقیما میرفت سراغ مصادیق میشد بره مستقیم سراغ مصادیق، هر گونه کنه اینجور بگه، هر گونه افرادی که حرام میشدن از نسب، هر گونه افراد. اما اینجا نه، چون من نگفته ما گفته، یعنی همون عناوینی که یحرم من النسب.
منظور از این من فاطمه حسن حسین نیست، بلکه بنت است و اخت است و جو
همونا. بله به نه به مصادیقه، بنت و اخت به مصادیقه، نه به عنوانه. بله اون عنوان میشد به اصطلاح واسطه ای در عروض طبق عناوین اصطلاحی، نه اما خودش میرفت سراغ مستقیما خود اون مصادیق. اما وقتی گفته ما، این میره سراغ عناوین.
نه مثلا خود این ما اینو ابهام نیست،
نه نه، ما که جزء مبهمات موصول همه جا، اما به وسیله سلش توضیح داده میشه ما یحرم من النسب. ما یحرم من النسب چی؟ همین عناوینی که قرآن شمرده هفتا.
یعنی میخوام بگم یعنی شاید شامل اینا، یعنی هم اینا
باشه
هم غیر اینا.
نه نه، غیر اینا نمیشه، شامل غیر اینا نمیشه، معنا نداره. این کن الامر فی سهلون، عمده دلیل دومیشونه که آقا یه بحثی رو سابق کردیم، مسئله عمدهی که لا ینکحو ابو المرتضی فی اولاد مرز فی اولاد المرزعه، یک، ولا فی اولاد صاحب اللبن. گفتیم اونجا هم این خارج از عمومه، یحرم من النسب، رضا ما یحرم من النسب، از اون قبیل نیست این مورد. در این حال یحرم، چرا؟ به دلیل سه تا روایت، ادله خاصه سه تا روایت. یک، روایت علی ابن محزیار، دو، روایت ایوب ابن نوح، و سومی روایت محمد ابن روایت محمد ابن مسلم. بله روایت عبدالله ابن جعفر، معذرت بخوام، سه روایت در اونجا بود که بهش تمسک شد. همونجا البته فی الجمله این بحث مطرح شد با گفتگوهایی که حالا فی الجمله اشاره میکنیم گفته میشود آقا اون سه تا روایت همون طوری که در مورد اون دو مسئله دلالت دارد بر عموم المنزله هم دلالت دارد، در این مسئله هم یدل علی ذلک. چی بود؟ یک، روایت علی ابن محسیار که حالا قسمت صدرش به جای خود میپرسه از موضوع ازدواج با اولاد مرضعه، امام میفرماند لا اونا برات جایز نیست، لا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد المرضعه، البته به این لسان نیست ولی به این معنا، کسی از امام سوال میکنه بچه‌مو دادم به زنی شیر داده، حالا میخوام با یکی از دختران این زن که حالا دختر قبلیش از دومن نسب ازدواج کنم، حضرت فرمود نه نمیشود. فقلتو له الجاریت و لیست ابنت المرأت التي ارزعت لی هی ابنت غیرها، دختر ابو المرتضی این دختر دیگریه، دختر این زن که شیر داده نیست، از دو تاش به اصطلاح زنند. فرمود لو کن عشرن متفرقات ما حل لک منه لا ما حل لک شیء منه منهن، ولو ده تا دختر از شوهرهای دیگه هم داشته باشه هیچ کدوم برای تو جایز نیست. و کن فی موضع بناتک، اساس تقریب به این روایت اینه که آقا اصلا موضوع این روایت همین مطلب که لا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن، این یکی از مصادیق عموم تنزیله، مثلا خود این مورد یکی از مصادیق عموم تنزیله. چرا؟ برای اینکه اخوات فحل، بنات دختران فحل، این مردی که زنش بچه دیگری رو شیر داده دخترانی داره از زنای دیگرش، دخترای این مرد صاحب اللبن فحل، خواهر این براد پسر رضایی که نیستن، اخوات ابن ابل مرتضی، خواهر این میشوند رضاان ولدن نیستن، و این دختران این زن یا اون مرد نیستن مگر از باب دختران پدر مرضعه نمیشوند مگر از باب عموم تنزیل. خود مورد همون روایت فرض اینه، زنی شیر داد بچه کسی را، اون کس که پدر این بچه است لا یجوز له ان ینکه در سایر اولاد این صاحب لبن، یعنی اخوات این بچه من الرضاعه. چرا؟ با اینکه اونا اخوات بچه الان نه دختر اون مردن نه خواهر اون مردن، نه هیچ کدوم از اون نسب سبعه رو ندارن، بلکه وقتی شدن اخوات بچهش کن نهو عموم تنزیل، شدن دختر خودش، من باب عموم تنزیل اینه که انهن بناتو، روایت هم به همین تعلیل میکنه، میگه ما حل لک شیء منهن و کن فی موضع بناتک. دقیقا مصداق همین عموم تنزیله. تکرار کنیم فرضش رو، وقتی بچه این آقا شیر خورد از یه خانومی، این خانم خودش که حالا موضع روایت مربوط به مرده، پدر اون صاحب اللبن این شیر که حالا شوهر این خانم، مثلا اون صاحب اللبن بچه های دیگه ای داره، از حالا زنهای حتی دیگر. روایت میگه ما حل لک منهن شیء، اونو دیگه برات حرامه. چرا؟ که البته بعد میگیم و من جمله همینی که زنش بوده و مادر خود این بچه که زنش بود، اونم میاد در این موضع از این بابت. ما حل لک، چرا؟ که اونهن بناتک، دخترانت. این بچه شیرخوار بچه توست، اونم از همین فحل. پس که انهن بناتک، این عموم تنزیله، و الا خود اونا بناتک نبودند، عنوان بنات نداشتند. که انهن از این باب،
از شوهران دیگه بودن، اما از این مادر شیر خوردن.
بله نخه نخه،
یعنی از شوهران دیگه، از زنان دیگه،
ولی از شیر همین مرد. این مرد به ترتیب در روزگار 18 تا زن داشت، هر کدوم بچه پیدا کردن، از شیر این مرد شیر خوردن. کن عشرن، همه اینها اتحاد فحل موجب حرمته. نتیجتاً اون وقت این تویی که حالا شدی پدر این مرضعه جدید، انه اینا همه شدن دختران تو. متن روایت این میشه یکی از مصادیق و عموم تعلیم. خب حالا وقتی شد از مصادیق اینجا و من جمله، همین حد بود که اینجا خودش یکی از مصادیق عموم تنزیله، خب جوابش آسون بود که تعبد است و یختص به موضعه، اما جاهای دیگر رو نمیتونید بگید. ولی دو نکته هست، یک این که بگیم القاء خصوصیت کنیم، اگر در این مورد این تنزیلات هم کافی باشه در تحریم، خب با در جای دیگه هم باشه، لا فرق بینها، ملاکش یکیه. دو بگیم روایت تعلیل شده، کن نفی موضع بناتک، علت آورده شده، علت یعمم. این استدلال به این روایت شریفه. حالا بنابراین اینی که مرحوم صاحب جواهر تمهل میکنه در جواب که این قیاس محرم بل اسوء حالا من القیاس، لان القیاس عبارت عن مقایست حال جزئی الى جزئی آخر و هنا یقاس حال کلی الى کلی، اینا قابل مناقشه است، این فرف صاحب جواهر، برای اینکه نه اینجا القای خصوصیت، القای خصوصیت عرفیه، قطعیه عرفی، و علاوه بر این تعلیل داره. و حالا اینکه بگیم اینجا در موضع بنات و خواهر و امثال اینا، اینم که فرقی نمیکنه، در موضع سایر عناوینم که قرار بگیره همچنین. حالا ایناش دیگه آسونه، یا تدقیه منات و القای خصوصیت از این مورد، و یا اخذ به عموم تعلیل. این یه روایت اونجا بود که خب اینجا میاد. روایت دوم روایت ایوب ابن نوح، کتب علی ابن شعیب الى ابی الحسن علیه السلام امرأتون ارزعت بعض ولدی، زنی بعضی از بچه های من رو شیر داده، هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها، آیا من میتونم با بعض از بچه های همین زن ازدواج کنم؟ میخواست بچه‌ش شیر بده، مادرش شیر نداشت، رفت یه مادری رو یک زنی پیدا کرد که شیرش خوبه، مثلا آمد شیر داد. در این بین حالا طبق مزاحی کردیم اون وقت نقل این روایت، تو خونه این که رفت آمد میکرد یا او تو خونه این رفت آمد میکرد، بچه ها و دخترای بزرگش رو دید، حوصش شد، حالا میخواد با اونا ازدواج کنه. هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب علیه السلام لا یجوز ذلک. این دلیل بر این که لا یجوز ان یتزوج ابو المرتضع، که میگه بعض شیر بده بعضی بچه‌مو، ابو المرتضع فی اولاد المرضعه، این دلیل لا یجوز ذلک.
از این روایت معلوم میشه که این بچه‌ها که خونه زنن از همین صاحب قهر صاحب شیره.
بله از همین صاحب شیره. این فرض مسئله دومه غیر از اونه. بله بله دارم میگم بچه‌های این، اینقدر گفتم به این که اومد حواسش شد دخترای اینو دید، نه دخترای کس دیگر رو که
مسئله قبلی بود.
بله بله گفتیم این مسئله است. لا یجوز ذلک لک. خب اینو اولا بگیم، اینم از مساق عموم تنزیله، برای اینکه اونا چه ربطی دارن به این آقا پدر این مرتضع، چه ربطی به این دارن؟ هیچ کدوم از عناوین سبعه در این مورد شکل نگرفته. بله حالا اگر این عنوان حقیقی بود، معنیش این بود که اون بچه های اون هم مثلا دختران اون هم بشن ربیبش، فرض کن، حالا که نیستن. به این جور بگیم از این موارده تنقیح منات کنیم، القاء خصوصیت کنیم، یا اضافه بر این امام ذیلش می‌فرماید لأن ولدها صارت بمنزلت ولدک، تعلیل که بچه‌های این زن شدن به منزله اولاد خودت، پس دیگه نمیتونی با اونا ازدواج کنی. بچه‌های این زن که برادران و خواهران رضایی بچه‌تن شدن به منزله بچه‌های خودت، اونی که واقعیت داره یک رضا، این خانم شد مادر رضایی این بچه‌ها، بچه‌های دیگر این خانم حالا رضاان یا نسبن علی اختلافی که در اونجا گفته شد، این بچه ها هیچ عنوانی ندارن از عناوین محرمه نسبت به این مرد پدر این بچه. تعبدی ازدواج نمیتونه، ولی تعلیل شد. اگر این تعلیل نبود میشد تعبد محض، اما تعلیل شد. تعلیلش چیه؟ ولدها صارت به منزلت ولدک، اون اولاد دیگرش هم چنده بچه خودت هم، این عموم تنزیل شد، بچه خودت دختران خودتون که نمیدین باش ازدواج کنی، بله همون چنده، این میشه عموم تنزیل. این تنزیل رو شارع داره اقرار میکنه، شارع داره بیان میکنه. بله خل حالا به حالا محرمیت در این بحث رضا ملازمه نداره، بحث شای خودش. اینم روایت دوم که یدلو علی ذلک. یه روایت سومی هم که داریم، روایت علی عبدالله ابن جعفر که در اون بحث بهش استدلال شد، که قال کتبتو الی ابی محمد علیه السلام امرأتون ارزعت ولد الرجل هل یهل لذالک الرجل ان یتزوج ابنت هذه المرضعه ام لا. یه خانومی بچه کسی رو شیر داده، آیا اون پدر این شیرخوار میتونه با بچه های اون زن ازدواج کنه ام لا؟ یجوز ان یتزوج الرجل فی اولاد المرضعه ام لا؟ امام فرود فوقع علیه السلام لا تهل. البته این روایت سوم سندش کاملا صحیح، ولی در این حال خب حکمش در موضع خودش ولی کن قابل تعدی نیست، چون تعلیلی نداره، تنزیلی درش نداره، یک سوال و جواب بسیط در مورد خودش فرموده لا تهل. حالا چرا لا تهل نمیدونیم، ولذا نمیتونیم تعدی کنیم به مورد دیگر. این کنار
به خاطر
مکتوب بودنش. بله نه خیلی میگیم روایت صحیح اون سندن به خاطر مکتوب بودنش، سند درست مکتوبه محکم، اما دلالتش در مورد خودش ولی کم به جای دیگه نمیتونیم تعدی کنیم. ولی اون دوتا به عموم تعلیل و یا بیان جهت شده بود، تنقیح المنات به منزله داشت، این منزله رو تنقیح المنات میکنیم.
نمیتونیم تو همونایی هم که تعلیل هست این امام تعب بودن این رو ناظر منزله یه ولد حساب کردن،
اونش شکی نیست، ولی نه تعلیل. حالا اجازه بدید عرض بکنم، این روایات اگر به خاطرتون باشه بعضی از بزرگواران آمدن در اولی و دومی که اصلا تشکیک کردن که این تحلیل تحلیل درستی نیست، باید گذاشت روایت رو کنار. سومی هم که تحلیل نداره حتی در اون مسئله هم میزنیم منکر میشیم به کلی، نه یجوز ان ینکه اب المرتضی فی اولاد المرضعه و همچنین اولاد و صاحب اللبن، به کلی اصل مسئله را این روایت سومم ولو تعلیل نداره ولو بیانی درش نیست، اما چون لسانش لسان همون دوتا هست چند ندر اینم همون تعلیلات ذکر شده، پس از حجیت میاندازتش. این بیانی که بعضی از آقایون بزرگواران داشتن در اون مورد، که خب این قسمت سومش که از اقرب موارد فقهه این کنار، اون دو تا روایت دیگر قابل للبحث. اون دو روایت را خب ایشون ضعف سند درش میگرفت، ما توجیه کردیم نه، اون دو روایت سندش روایت اول معمول به اصحابه و از این جهت معتبرون، روایت دومم ولو مکاتب علی ابن شعیب است و ناشناسه، ولی ظاهر متن روایت اینه که خود ایوب ابن لوح اون رو دیده و قعه را نسبت به امام میده، پس در حقیقت راویش خود ایوب ابن نوحه، نه اینکه او فقط روایت کرده باشه بلکه دیده از ایوب ابن نوح مکاتبه را و بهش اطلاع داشته، اطمینان داشته. پس نه، دو روایت از نظر سند صحیح. اون وقتشون برمیگرده میگه خب اگر اون صحیح اینجا هم به عموم این دو تحلیل عرض کنید و یا تنقیح منات. اولا این که در عباراتشون بزرگوارانی که مطالعه میکنن میبینن هی این دوتا با هم خلط شده، تنقیح منات عموم تحلیل، کدومش باید بگی؟ این خودش دو عنوانه، دو ابزار فقهی و اصولیست. تنقیح منات یه بحثه، عموم تعلیل یه بحث دیگر. عموم تعلیل دلیل لفظی است، که حتی دلالتش زنی هم باشه و چنین یو خذو به، اما در تنقیه منات، تنقیه منات قطع میخواد. همیشه میگیم تنقیه منات قطعی، تنقیه منات راحت انکارش، از کجا قطع داریم که همه این موارد مثل همه؟ شاید اگر تعلیل نبود، حالا بذاریم عنوان تعلیل و کنار، اگر تعلیل نبود میگفتیم در این دو مورد خاص یک جهتی واقعا وجود داره که ما نمیدونیم مناطش دست ما نیست، چرا شارع اینجا تنزیل کرده و حکم به حرمت کرده نمیدونیم. از کجا شما قطع دارید که اینا مناطش یکیه؟ ادعای قطع در این گونه مسائل تعبدی محض کار مشکلی است و بارها عرض کردیم سر تا سر این بحث رضا و تحریم به رضا اینا بحثای تعبدیه، کما در تحریم به نسب شما میتون، حالا به نسب یه خود با عرف نزدیکتره ولی بالاخره تعبده، اینا بحثای تعبدی است. منات رو به دست آوردن گتره نمیشه، باید از یک جایی، از یک مطلبی استفاده کنیم، اطمینان پیدا کنیم به منات. بله، میمونه عموم تعلیل. در این رابطه حالا یادتون هست چی عرض کردیم در جواب و حل این عویسه؟ اما روایت اول علی ابن مهزیار تعلیل نیست، کو تعلیل؟ کو تعلیل؟ لعنه نداشت. روایت علی ابن مهزیار لو کن عشرن متفرقات ما حل لک شیء منهن و کن فی موضع بناتک، و کن فی موضع بناتک، این تعلیل نیست بلکه یه تعبدون. تعبدون تأکید شده یک تعبد به تعبد عام دیگری، به تعبدی که در رتبه قبل اونه مثلا، ولی تعلیل نیست و عبارت. بله در این مورد خاص شارع داره تعبدن میگه ما حل، بعدم تعبد میکنه به این عنوان کن نفی موضع بناتک، راه تعمیم نداریم، تعلیلی نداریم تا تعمیم بدیم.
عرفی کرده اینجا؟
بله؟
تعلیل عرفی کرده یوت، یعنی یکون الناس هر وقت علیه امرایت بود نمیانا تعلیلی برای عرفش،
اون در صدر روایت بود. بله بله، یعنی از همین جاست که این مسئله هست، قبلا هم بوده، در این مسئله یه همچی چیزی میگن که عرف در این مسئله خاص ای رو بگه. حالا قبلا بوده مسئله ائمه قبل فرموده بودن یا از لسان پیغمبر حتی عامه مثلا داشتن چیزی، نمیدونیم، یه همچی چیزی. این کاری به این تعلیل نداره، عمومی داشته باشه. در روایت اول که تعلیل است، در روایت دوم چرا لسانش تعلیله؟ صاف میگه لأن ولدها صارت بمنزلت ولدک، لأن، اما صحبت اینه، سؤال ما آیا این جمله لعنه واقعا میتونه تعلیل باشه؟ تعلیل هر جا در روایتی بیاد، در احکام شرعی تعلیل اگر آمد باید علت یا یک امر ارتکازی مرتکز در ذهن افراد باشد، یا علت به نحوی مطلبی باشه که در رتبه سابق معلوم باشه برای گوینده و شنونده تا تعلیل به او بشه. اما اگر چنان چنه یه چیزی ارتکازی نیست و یه حرف تازه‌ای است و قبلا هم معلوم نبوده، اصلا شک هم نداشته قبلا، مثلا این چه تعلیلیه؟
ارتکازی عرفی همینه، تا وقتی یه مادر یا یه بچه رو شیر میده مطمئنن اون شوهر اون زن هم بنونا خوب دیگه میگن اینا مثل بچه های خودتون.
ارتکازی عرفیه؟
آره دیگه.
300 سال دیگه هم کل مردم زرنده شما هنوز این مسئله رو بلد نمیشن، چه ترسه به که ارتکازی عرفی شونه. برو بپرس، برو بپرس.
خب بی دلیل امام بیان نمیکنه.
خیلی بیان نمیکنه اول کلام. چرا دور میزنی؟ میگی ارتکازی عرفیه، تو داری اینو ادعا میکنی، اینو ثابت کن. چند تا الان، من الان سوال از خودت میکنم، هم شهری های شما این مسئله رو میدونن؟
عرف زمان
صدور. ها؟
عرف زمان صدور.
نه عرف زمان صدور بدتر تر از حالا. نخه حالا اینو شما بفرمایید. تعلیل عموماً قانوناً همه جا و الا اصلا نمیشه تعلیل بشه. بگه امام در یه جایی بگه که آقا اینجوره، چرا؟ برای این که من میگم این از این تعلیلاته، این از این تعلیلاته، درسته؟ برای این که من میگم، اما این خودش تعبدون نه عموم داشته باشه، این معناش همینه. حالا بذارید ببینیم شدت و ضعفش هم دیگه، ما اینجا آمپر نداریم که بینیم شدیده یا ضعیفه. همین جوری انکار نکنید، درست حلش کنید قضیه رو. این تعلیل چون به امر عرفی ارتکازی معلوم سابق نیست، نمیتونه تعلیل حقیقی باشه، بلکه باید این متن هم برگشت کنه به متن روایت علی ابن مهذیار و اون این که بله یه تعبد واضح تری رو بیان کرده. اولی تعبد، دومی هم تعبد، هر دو تعبد تعبدیست در رتبه قبل از اون، هر دوش تعبد موردیست، ولذا یه تعلیلی نیست که قابل تعدی باشه. و به این بیان هم بود که اونجا عرض کردیم، پس دلالت این روایات ثلاث بر اون دو مسئله مشتهر بین اصحاب، بلکه ان نکل مجمع علی بین اصحاب روشن میشه و اینا مانع نیست از عمل به این روایت. و در اینجا هم نه دیگه موجب توسعه و اثبات عموم المنزله نمیشود. چرا؟
اول تعبد کرد، بعدش به او تعبدش تعلیل کرد. هم که شما فرشون نمیگم، وقتی میگه
چون
نمیگم دیگه
افتا میگه خیلی خوب، پس این علت نشد. علت واقعی حکم که بشه تعبد کرد، بله هر جا امام فرمود میگیم چشم، اگر تعلیل اون باشی که البته من اینو به عنوان مثال گفتم، این لفظ رو اینجا گردن من نذاره، خواستم برای شیر فهم شدن آقا عرض بکنم. اگر اونجور تعلیل میکرد اون وقت اون خیلی هم خوب بود، بله هر جا امام فرمود، هر جا، این که نیست از اون قبیل. بله آقا
قاضی ارتکازی شد.
چی شد ارتکازی؟
این بچه ها به منزله بچه ها خودتن، بچه های اون به منزله بچه ها خودتن.
خیلی خوب، در اون مورد روایت همون اون ارتکازی شد. حالا ارتکازی که نشد، اینه که نمیگن بهش ارتکازی، این همه روایاته که میخونیم که هیچ کدوم ارتکازی نمیشه که. حالا فرض لو سلم ذلک میشه در مورد خودش عمومیت داده نمیشه.
امام در جواب میفرماید که فقط با دو جزء زالکه لک، درسته؟
اینجا امام جوابو فرمودن، سوالم جوابشو گرفته.
بله تأکید میکنه بر او، مثل همون روایت اولیش که لبسان تعلیلم نبود، معناش تأکید بحث قبل بود. تأکید، بله تأکید بحث قبل بود، اشکالی نداره.
این همه
حالا اونجا اینطور، اینجا مرا با لعلا آورده، باید توجیهش کنیم، چاره ای نداریم غیر از این. بگیم چی بگیم؟ نه واقعیت تعلیل نیست، نمیتونه، برای که ارتکاز قبلی نداره. خود این تأکیدش نشون دهنده است که این ارتکاز نداره. تقصیر آقای مجیدیه که هیچی هم نمیگه. ها؟ بیدارش کنه از با. حالا مرحوم صاحب جواهر یه ادله دیگری هم، بیانات دیگری هم از طرف این آقایون طرح کرده، انشالله اگر زنده بودیم روز شنبه به یاری خدا.